الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. عزیزانی که پیگیری میکنن میدونن که در بحث برخی از باریکی بینی های تربیت اسلامی بودیم، نکاتی را خدمت عزیزان عرض کردیم. اولین مبحثی که طرح شد در ارتباط با ایجاد عفاف در خانواده از طریق جداسازی محل خواب والدین و فرزندان، محل خواب بچه ها صحبت کردیم که بچه ها در چه سنینی از پدر مادر باید جدا بشن، محل خواب خواهر و برادرها کی جدا بشه، دو تا خواهر کی باید کنار هم دیگه نخوابن، دو تا برادر کی نخوابن. این چیزایی بود که در مبانی دینی طی روایات متعددی ازشون یاد شده و موضوعاتش معلومه که اینها در این که بتواند یک تربیت موفق دینی رو رقم بزنه حتما موثر خواهد بود. بحث دوم این بود که گفتیم باید بستر رو در خانواده جوری فراهم کنیم که فرزندان ما گرفتار آق والدین نشون، که بسترها رو هم گفتیم خدمتون. یکی از کارهایی که در واقع فرزندان رو به این سو میکشاند توقع بیش از اندازه داشتن از فرزنده. من یه نکته رو خدمتون میگم، اونایی که بچه دوم سوم دارن، معمولا وقتی بچه دوم پا به عرصه وجود میگذارد، بچه قبلی هر چند بچه است هنوز، ولی انتظار یه دفعه ازش میره بالا، یه دفعه انتظارات میره. پدر مادر حواسشون نیست، تا همین دیروز همین بچه رو بغلش میکردن، میبوسیدن، فلان میکردن، اگه میخواست چیزی برداره خودشون میدادن. حالا میگن وقتی مقایسه میکنن یه بچه کوچولو اینقدی بردن گذاشتن جلوشون، یه دفعه احساس میکنن خیلی بزرگ شده. سطح توقعات از این بچه بالا میره، دستورهایی که به این بچه داده میشه زیاد میشه، نهیهایی که به این بچه میشه زیاد میشه. بعد این بچه در یک مقایسه دو تا چهار تایی اول احساس میکنه پدر مادر دیگه نمیخوانش. این رو حتی به زبان میاره، اگر دقت میکنیم بابام دیگه منو دوست نداره، مامانم دیگه، یا میاد مستقیم به خودتون میگه تو دیگه منو دوست نداری. اینا خطرناکه. اینا زمینه ها و بسترهای اولیه تشکیل آق در خانواده است. از اینجا باید حواسمون رو بدیم. بارها من گفتم وقتی که بچه کوچیک پا به عرصه وجود میگذارد، هوای بزرگترها رو داشته باشید. تو مهمانی ها، آمد و شد ها، وقتی میرید همه حمله میکنن برای این بچه قنداقه، یواشکی به گوشه چشم به مادر بزرگ، به دایی، به عمو، به عمه، کلان همه هرچی قربان و صدقه دارن یه جا برای این کوچولو دارن خرج میکنن، بگید اینم داشته باشید. خودتون هم همچین کاری، وارد خونه میشید قبل از اینکه بپرید رو گهواری اون بچه کوچیک که معمولا بالاخره شیرینه، همه ما دوست داریم، قرآن هم تایید میکنه میگه این زیباست، المال و البنون زینت الحیات الدنیا، زینت زندگانی شماست، کسی نمیخواد اینو انکار کنه. ولی آسیب های اینو هم در نظر بگیرید. اول بزرگتری رو تحویل بگید، بعد برو دستشو میگیریم میریم پیش آجیت، بریم ببینیم داداشی داره چیکار میکنه. یک نسبتی محبت آمیز بین اینها برقرار کردن. موضوع بعدی که جلسه قبل مطرح شد بحث پرهیز از غذای حرام بود، که گفتیم غذای حرام، من فقط دارم فهرست میگم، غذای حرام بستر رو برای خراب شدن روحی، اخلاقی و شخصیت بچه فراهم میکنه. اگر ما همه نکات رو رعایت کنیم، همه نکات رو رعایت کنیم، ولی حساب کتاب های مالیمون رو دقیق نکنیم، به فکر خمس و زکات و بدهی ها و امثال هم نباشیم، یا بچه همون سر هر سفره‌ای ببریم، این ثمرش این میشه که بچه محیط زیر پاش لغزنده میشه. که نمونهش رو خدمت شما در قالب داستانی گفتیم که یه نفر که هیچ چیز رو قبول نبود در دربار مهدی عباسی قبول کنه، با خوردن یک لقمه حرام همه چی رو یه جا پذیرفت. شما روز عاشورا امام حسین سه بار حداقل اومده صحبت کرده با لشکر دشمن. مدل آمدن امام حسین هم جوری بود که بفهمن یعنی چی. مثلا عمامه پیغمبر رو سر میکرد، عبای پیغمبر رو بر تو، اینا شناخته شده بود در اون روز اومد. یعنی کی داره حرف میزنه؟ سرنوشت این چند بار سخنرانی چی بود؟ اینا سوت زدن، کف زدن، سر و صدا کردن، صدا شنیده نشود. امام حسین آخرین بار به اینها گفت که مشکل شما اینه که شکمهاتون انباشت از حرامه. خب شما فکر، ما معمولا وقتی میخوایم تصویرگری کنیم از عاشورا، لشکریان اینوری رو خوشتیپ، خوشگل، آدمای معنوی، اونوری رو یه جوری میکشیم فقط دوتا شاخ هم دارن. اصلا اینجوری نیست، اصلا اینجوری نیست. اون روز اگر شما در صحنه عاشورا میبودید و نمیدانستید کی از کجا آمده وسط میدان، میدونید نمیدونید اینوریه یا اونوریه، اهل قبله بودن، نماز جماعت گسترده در کربلا در دو تا لشکر، هم این لشکر نماز جماعت برگزار میکرد، هم اون لشکر برگزار میکرد. شب صدای قرآن از خیمه ها بلند بود، اما وقتی میخوان صحبت حق رو بشنون آمادگی ندارن. این اقل کاریست که لقمه حرام با انسان میکنه. بصیرت رو از انسان میگیره، قدرت درک و فهم رو میگیره، محیط رو لغزنده میکنه و بستر رو زیر پای بچه خراب میکنه. خب مورد بعدی که چهارمین مورد و درس جدید امروز ما باشه، بحث ایجاد زمینه صلاح و نیکیست. یکی از راههایی که میشه فساد و انحراف رو در بین بچه ها برچید، تقویت زمینه های مثبت اخلاقیست. شرط اولش هم عملکرد من و شماست. ببین پدر مادر، پدر خودش اخلاق خوبی نداره، مادر خودش تند مزاجه، اینا روزی 10 بار درگیر میشن، اما هی سخنرانی میکنن برای بچه که تو باید اخلاقت خوب باشه، تو نباید اینجوری باشی، چرا فریاد میکشی سر مامانه، چرا با بابات اینجوری حرف میزنی. اینا تو کت بچه نمیره. بارها گفتیم برای بچه ها سخنرانی بگید، برای بچه سخنرانی نکنید. سخنرانی شما عملکرد شما باشه. گزاره های تصویری شما بیشترین تأثیر رو بچه شما داره. آنچه که از شما میبیند عمل میکند، نه آنچه میگویید. دوباره میگم، بچه شما آنچه از شما میبیند عمل میکند. الان من بارها و بارها، همین دیروز مواجه بودم با این سوال، آقا بچه من کال نمازه، نماز نمیخونه. مادر اومده مطرح کرده، گفتم خب من یه سوالی از شما دارم، برخورد خود شما با مقوله نماز چیه؟ ما اگه اول وقت خون باشیم، بچه‌مون یه مدل تربیت میشه. باری بر جهت خون باشیم، یه جوری دیگه تربیت میشه. پدر بخواند مادر نخواند، یا به عکس، بچه یه جوری دیگه تربیت میشه. من بارها گفتم بعضی از خانواده‌ها در سنی که بچه رو دیگه باید وادار کرد، چون اصلا بحث واداشتن به نمازه. یه دفعه عرض کنم خدمت شما، توصیه به نمازه، مثلا در یک سنی میگن بچه‌هاتون رو بگید دست و صورتشون رو بشورن، نه وضو بگیرن ها، دست و صورت رو بشورن، همینجور مقابل قبله وایسن، ولی اینکه یه سجده بره بره پی بازیش. از اونجا باید آرام آرام شروع کرد تا برسه به جایی که سن 9 سالگی مثلا در پسران گفتن دیگه واداشتن به نماز، یعنی دیگه باید تهدیدش کرد، نماز نخونی خبری از فلان نیست ها، نماز نخونی فلان چیزی که خواستی باید دیگه تهیه نمی‌کنم. گاهی تشویق، گاهی تنبیه، بحث واداشتنه. دیده می شود که بعضی از والدین در اثر محبت بیش از اندازه که به بچه دارن اینو یه خط درمیونش میگن. مثلا چی؟ دیشب تا ساعت 1:30 مهمانی بوده، پارک بوده، صبح میخواد بچه رو بره بیدار کنه، میگه امروز بمونه بخوابه، بیدارش نمیکنه. خب ممکنه بگی خب یه روز چه اتفاقی میفته؟ اتفاقش اینه، بچه 2 تا 4 تا میکنه، میگه اگر نماز خیلی چیز مهم بود امروز منو بیدار میکردن. دقت میکنی؟ باید بداند که انقدر اهمیت دارد، اگر ساعت 4:30 میخوابه 5 یا 6 باید بیدار بشه. حتی اینو من توصیه میکنم بچه هاتون رو، اگر ولو شده آفتاب طلوع کرده، بچه خیلی تو این درگیری ها نیستن که الان آفتاب زده نزده، اول وقت آخر وقت، مفهوم خود مثلا نماز برشون اصالت داره فعلا تا یه سنی این اصالت داره، بهش نگید قضا شد دیگه، حالا قضاش چه به درد میخوره، بگو پاشو نماز تو بخون. فعلا بناس استمرار. حالا اگه من بناس رفتارم با بچه این باشه، اما خودم اینجوریم، من بارها مشاهده کردم، میاد میگه خب خانم شما خودتون نماز میخونید که الان اومدید گریه میکنید، میگید پسرم 18 سالش نماز نمیخونه، میگه آره، میگم باباش، میگه باباش گاهی میخونه. وقتی میگه گاهی میخونه، بدونید که تقریبا نمیخونه. خیلی ساده بچه جنبندی میکنه، خیلی مامان خیلی شورشو در آورده، تو جنبندش به این نقطه میرسه. گاهی پدر اینجوریست، گاهی مادر اینجوریست. لذا گفتیم هر آنچه که در حوزه خیر، صلاح و نیکی، حالا یه نمونش نمازه، احترام دیگران، نحوه احترام. ببین بچه‌ای که از کم خدمت شما تو ماشین وقتی میره یه بوق میزنه به جای سلام، این بچه یاد میگیره که سلام خیلی جایگاه ندارد. دست رو میگه چاکریم، بچه میبینید سنش این قدم ها، این مردم میگه چاکریم مثلا دستش هم اینجوری میاره بالا. اینا همون گزارهای تصویری است که مدت زمان خوبی از ابتدای کلاس ما رو به خودش اختصاص داد. هر آنچه میخواهید بچه های شما بشوند باشید. هر آنچه میخواهید بچه های شما بشوند باشید. که حالا اگر به جای شما بچه های مجرد نشسته بودن، میگفتم که اگه میخواد بچه هاتون خوب باشن، امروز خودتون از همین الان شروع کنید تربیت بچه رو. تربیت بچه رو از همین الان شروع کنید. ممکنه 10 سال بعد بخواد ازدواج کنه، 5 سال بعد بخواد. الان هر آنچه میخواهید بچه‌ات باشه خودت بشو، والا بچه وقتی چشمشو باز کرد عین پدر مادر خواهد شد. من اون مثال معروف رو که چند بارم سر همین کلاس زدم گفتم، پدری که پشت ترافیک با بوق کله مردم رو داغون میکنه، اگر یه کسی از کنم خدمت شما یه خورده ماشینش خراب شده داره استارت میزنه 4 تا ناسزا نسازش میکنه، این دقیقاً داره یاد میده که یک، صبر و حوصله ممنوع. ما پشت کسی صبر و حوصله نداریم. اگرم کسی اندکی از حق ما رو ضایع کرد حتما ناسزا بهش میگیم و هاکذا. اینا رو همه بچه های ما ثبت و ضبط میکنن. خب باید استعدادهای مثبت و صفات ارزشمند اخلاقی رو در فرزند احیا کرد. راهش هم گفتیم دیگه، خود ما. راه کجروی و فساد رو برداشت. راهش خود ماییم که در واقع چجوری. رسول خدا فرمودن رحم الله ولدن والدن اعان ولده علی بره. خدا رحمت کنه اون پدر و مادری رو که کمک کنن بچهشون رو به نیکوکاری. کمک کردن فقط به توصیه نیست، فقط به کلس فرستادن دوره نیست. خود ما چه کاریم؟ باز در یه روایت دیگه فرمودن رحم الله عبدن اعان ولده علی بره بالاحسان الیه. اینجا دیگه راهکار میده پیغمبر. خدا رحمت کنه اون پدر و مادری که بچهشون رو به نیکوکاری هدایت کنن. چطور؟ فرمود یک، بالاحسان الی. اول با خودش نیکوکار باشن. ما رفتارمون با بچه ها واقعا رفتار نیکوکارانه نیست. گاهی با یک بچه مثلا 12 ساله 13 ساله پسر، 8-9 ساله دختر جوری برخورد میکنیم که با مجرمین در نیروی انتظامی یا دادگاه بر. بابا اینا هنوز گناهی تو صفحه زندگیشون نیست، یادمون نره، گناهی تو پروندهشون ثبت نشده، چرا اینجوری باشون برخورد میکنیم؟ یک، بالاحسان الی. دو، و تعلف له، الفت بین این بچه ها. جوری باشید وقتی وارد خونه شدید بچه ها بین حلقه بزنن دور پاهای شما، یکی دختر این ورد بشینه پسر اون ورد بشینه. ما اینجوریم. بعضی از ما وقتی وارد خونه میشیم پسر یه جا فرار میکنه، دختر یه جای دیگه فرار میکنه. این تعلف نیست. دیگه چی؟ و تعلیمه، و تعلیمش هم بدید که گفتیم بهترین تعلیم تعلیم عملی است، آنچه که هستن بشود. و تأدیبه، و ادب کردنش به آنچه که باید. یونس ابن رباط از امام صادق علیه السلام از رسول خدا نقل میکنه که باز فرمود رحم الله من اعان ولده علی بره. اصلا پیغمبر دعا کرده برای پدر مادری که دنبال اهل نیکی شدن بچه خودشه. بعضی همچون رها میکنن، فقط و فقط ممهد شدن تو خرید. دهن بچه رو یا با موبایل یا با دوچرخه یا با تبلت یا فقط دهن میبندن. این تربیت نیست. این گاهی حتی اثر ضد تربیتی داره. یه بچه کاملا متوقع درست میکنید، فردا تو زندگی میره از خانمش توقع داره، فردا بچه دار میشه از بچهش توقع داره، هی به هم ریخته است. چون همیشه احساس میکنه ابر و باد و مه و خورشید و فلک باید در خدمت او باشن. هیچ وقت نه به این بچه نمیگن. من بارها سر این کلاس گفتم به بچه هاتون نگفتن رو آموزش بدید. وقتی هم نمیگید محکم بگید نه. وقتی نمیگید محکم بگید نه. بابا فلان چیزو برام میخری؟ نه. دیگه اگه اصرار کرد، گریه کرد، فلان، تسلیم کسی نمیشه. بدترین مدله. ما الان یه نمونه برام تعریف کردن که پدر بزرگ و مادر بزرگی در اثر اینکه نمیتونن گریه نوی خودشونو بر بتابن، دائم به بچه های خودشون تذکر میدن که این بچه هیچ نباید گریه کنه. کار به جایی کشته، این بچه بارو بساط رو برداشته مستخر شده خونه پدر بزرگ مادر بزرگ، به مامان گفته این بعد اگه دوست داشتی خالص ادات میکنم. یک واقعیت ها. چرا؟ این بچه نباید. کی گفته بچه نباید گریه کنه؟ کی گفته اگه بچه هوار کشید خودش رو زد زمین نمیدونم فلان کرد بعد تسلیم میشید. اتفاقا بدترین مدل تربیتی زمانی است که بچه با قهر و ناز و داد و فریاد میخواد از شما امتیاز بگیره. ندید، محکم باشید، بچه تسلیم میشه. بچه ها مثل من و شما خیلی هم حسابگر و کنشگر نیستن. میبینه که اگه محروم شد از این کار، کارو بعدی رو شروع میکنه. یه نیم ساعت یه ساعت گریه میکنه، بعد هیچ کس محلش نذاشت. گفتم در این حالت خصوصا مامانها رفتارها رو خیلی عادی جلوه بدید. یعنی چی؟ الان بچه قهر کرده، این غذا رو نمیخواد بخوره، هی گریه میکنه، میاد دامن میکشه، یه چیز پرت میکنه، فلان، راحت داری ظرف شستشو میکنی، رادیو تو گوش میکنی که انه اون من اصلا تو رو چی؟ نمیبینمت. دو بار سه بار بچه اومد از این مدل وارد شد، نتیجه نگرفت، میشود حالا دیگه محاسبه میکنه این راه کارآمد نیست. بعد میاد میگه مامان معذرت میخوام، غذا میدی بخورم؟ همون غذایی که نمیخورده میخوره، همون کاری که نمیکرده میکنه. امتحان کنید. از بچه های دو سه ساله گرفته تا شش هفت ساله معمولا اینجاست که خیلی قهر و ناز و ادا و اطوار دارن. تسلیم نشید، حس مادرانه، حس پدرانتون گل نکنه. این بچه گریه کنه هیچ بلایی سرش نمیاد. یه نکته علمی هم خدمتتون بگم، بچهای خصوصا خردسال از گریهشون هراسناک نباشید. امام صادق علیه السلام در توحید مفضل میفرمان یک اخلاطی در سر بچه هست که در اثر گریه این اخلاط خارج میشه، باعث بالا رفتن ذریب هوشیش میشه. از این جهت خداوند کار رو مدلیزه که کرده که بچه اصلا گریه کنن. خدا نمیدونست کاری کنه دندون در آوردن این همه برای بچه سخت نباشه؟ خون به لب میشن مادر رو وقتی بچه میخواد دندون در بیاره. این باید گریه کنه، این اصلا تربیتی براش داره. خداوند حکیمه، خداوند حکیمه، تدوین کرده یک سیستمی رو. اینجوری نیست که الان هی ما میام زدش. اینا گاهی نیاز هست گریه هم بکنن. خود ما بزرگترا جا دوری نریم، ما بزرگترا وقتی خیلی فشار میاد دیگه خیلی سنگین میشه. حالا آقایون کمتر این کارو میکنیم، خانم‌ها در اولین فرصت به گریه متوسل میشیم یا نمیشیم؟ بعد از یه دست گریه خنک میشیم یا نمیشیم؟ کن نما نبودیم. بچه‌م هم این مدله. پس نگران گریه ها نباشید، دلتون خیلی به رحم نیاد. البته اگر ما داریم تقصیر میکنیم حرفی دیگه است. زمانی است که بچه توقع غیر عادی داره، اما اگر من یه کاری کردم که الان بچه رو به درد آوردم، اون یه حرفی دیگه است. اونجا گریه کردن رو حتما باید مسکوت کنیم و جبران هم کنیم. خب یونس ابن رباط از امام صادق از رسول خدا باز همین روایت رو فرمود که خدا رحمت کنه پدری رو که بر نیکی بچهش کمک کنه. سوال کرد آقا ما چیکار کنیم؟ کیفه یعینه علی بره، چیکار کنه براش؟ فرمود یقبل و میسوره و یتجاوز و ان معسوره، یعنی آنچه رو که در وسع و توان کودک ازش بپذیرید، بیشتر ازش نخواهید دیگه، بیشتر ازش نخواهید. آنچه که بر کودک سخت و دشوار است رو در بگذارید ازش. بعض کار رو واقعا نمیتونه. مادر یک قهرستانی را انداخته فلان کارو میکنیم، بچه نمیتونه. آقا سطل مثلا لباسو شستن ببرشون بالا مثلا فلان کار پنشون نمیتونه، نه اندازش میرسه نه فلان میکنه. کارهای سخت از بچه‌تون نخواهید. بعد فرمود و با کارهای فوق طاقت ستم نکنید. اینا حساب کتاب میشه. اگر فراتر از توان بچه‌تون از بچه چیزی میخواد، حالا این دیگه سنم فرق میکنه. یه دفعه میگم الان سن بچه من 15 ساله، اما این کاری که الان من ازش میخوام از توانش بالاتره. میفهمید این ستم در حق بچه. و در رفتارها با او درشتی و سختگیری نشان نداد. اینا باعث میشه بچهای ما نیکوکار بشن. هر یک از این مدل ها که تو زندگی ما خلافش بوده باشه، انتظار داشته باشید که بچه راهش مقداری کج شده باشه. بحث بعدی ما واکسینه کردن فرزندانه. واکسینه اینجا نه اون واکسیناسیونی که در بهداشت انجام میشه، واکسیناسیون روحی است. امام کاظم فرمود الحمیت و رأس و دوا، سرآمد همه داروها و درمانها عرض کنم پرهیزه. پرهیز یه نمونه‌ای که ما آدم‌ها خوب از حیوانات یاد بگیریم. حیوانات وقتی مریض میشن دکتر که ندارن که برن. اگر رفتار حیوانات رو خصوصا حیوانات خانگی رو در بردیم، وقتی مریضن تقریبا با همه چی خداحافظی میکنن، نمیخورن. ما میگردیم تو سایت ها چی بخوریم که خوب بشیم، اونا دنبال اینن که چی نخورن که خوب بشن. با پرهیز خودشونو برمیگردن. ما باید واکسینه ذهنی و روحی کنیم بچه هامون رو، بیمه کردن در مقابل انواع انحرافات و فساد. خب سفارشات چیه؟ یک، فرزندان خود رو بر محبت اهل بیت تربیت کنید، کاری کنید که اهل بیت رو دوست داشته باشن، هم کاری که الان خود شما دارید، محبتی که شما برای ابا عبدالله حاضر جونتون رو فدا کنید، هر وقت شنید ابا عبدالله فلان توصیه اخلاقی رو داره با طیب خاطر میپذیرید، چون دوستش دارید دیگه. آنان را به مجالس اهل بیت ببرید، بخشی از وقت خود را برای پاسخ به سوالات مذهبی کودکانتان اختصاص بدید. بعضی از سوالا عین خار تو ذهن بچهای ما میمونه، باید درستش کنیم. شما باید آماده باشید اگه بچت پرسید خدا کجاست، بگی کجاست. خدا چه شکلیه، بگی چه شکلیه. خدا را کی خلقش کرده، جواب بده. اینا خار ذهن بچه شماست ها. آقا الان من گفتم، الان سوال پیش میاد چی باید بگیم، برای چی باید بگیم. اینجا ما چند کتاب تا به حال معرفی کردیم، کتابایی هستن که در سطوح مختلف، اگه بچه شما 3 تا 5 سال این صفحه رو، یه کتاب همه رو جواب داده تو 3 سطر. اگه بچه شما مثلا 8 سال تا فلان سال با این مدل جوابش بدید، اگه بچه شما مثلا از 13 تا فلان این مدل جوابش بدید، دقت میکنید؟ تو هر سطحی بنا به اقتضائات، بنا به میزان فهم و درک بچه باید جواب داد. گاهی باید فعلا بچه رو فرستاد دنبال یه جهت دیگه که ناراست نیست. که من خدمتتون عرض کردم، دختر من تو مدرسه سوال ازش کرده بودن، تو میدونی بچه چجور به وجود میاد؟ بعد عرض کنم خدمت شما، اون خانمی که این سوال رو کرده بود شروع کرده بود که بله، مرد زن این اتفاقات، بعد بچه، این بچه حالا برق تمام وجودش رو گرفته، برای بچه خیلی سنگینه، چون ما رو این کار رو خیلی اولا زشت میدونن بچه ها، بعد وقتی میفهمن پدر و مادر اصلا احساس خیانت میکنن تو زندگی. حالا باید تکلیف ما چیه؟ این بچه رو باید مثلا بگیم چی؟ بگیم نه که دروغ گفتین، بگیم آره که بدتر میشه اوضاع. مادر خانم خیلی مستعصره، چیکار کنیم؟ چی جوابش بدیم الان؟ چی بهش بگیم؟ گفتم بگو اینجوری نیست، حالا حضرت عیسی پدر داشت. نه نه، اون لکلکان اون اصلا خراب میکنه، اون مدل غربی نسخه 20ه، من قبول ندارم اینو. حضرت عیسی پدر داشت، خدا میتونه این کارو بکنه. منتقل میکنیم فعلا. یه سنی بچهای ما منطقی میشن تو کتابای درسی، یواش یواش سر کله بعضی از موضوعات پیدا میشه، میفهمن، آرام آرام وارد این فضا میشن. اما اونجایی که به اینا میگن بغ، تو همون نسخه 20 جالب، خود غربی ها، من یه نقد دیدم از خودشون، این بچهای زبان بسته 5 ساله 4 ساله آورده بودن، یه خانم اینور، یه آقا اینور، یه بچه اینجا، فیلم برداری میشه، دارن توضیح میدن اینو. میدونی تو چطوری وجود اومدی؟ بابا مامان اصلا بعضیشون دست میذاشتن رو گوششون، خارجی نه، بچه مسلمون هم نیست، جیغ میکشیدن، فریاد میکشیدن، قهر میکردن، گریه میکردن. دقت میکنین؟ من باید بدونم چجوری مدیریت کنم، مدیریت اینا رو باید یاد بگیرم. امروز روزی نیست که شما با کتاب سر کار نداشته باشید، با کلاس سر کار نداشته باشید، بعد فکر کنید تربیت فرزند خیلی کار ساده و آسان نیست. اصلا آسان نیست. اگر علمی کار نکنید موقعیت خیلی فرق میکنه. خب تربیت فرزند بر محبت اهل بیت. امام علی علیه السلام از پیغمبر فرمودن ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، بچهاتون رو بر 3 خصلت تربیت کنید، بچهاتون رو بر اساس 3 تا خصلت تربیت کنید. حب نبیکم، کاری کنید پیغمبر رو دوست داشته باشن. پیغمبر رو انقدر داستانای زیبا، کمکایی که پیغمبر کرده، داستانای زیبا، الان خیلی کتاب خوبم وارد بازار نشر شده در مورد معرفی شخصیت زیبای پیغمبر به زبان کودکانه با تصویرهای خیلی زیبا. حب نبیکم، حب اهل بیتی و قرائت القرآن. امروز بچه من مهد کودک میره موسیقی بالا سرشه، خاله شادونه شروع میکنه موسیقی بالا سرشه، خودم تو ماشین میشینم سیدی میذارم موسیقی. انتظار نداشته باشید که این بچه بعدن تمنای قرآن داشته باشه. بعد فرمود فإن حملت القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله وما أنبياء وصفيه. بچه‌هایی که حامل قرآن میشن، حافظ قرآن میشن، در روزی که بالاتر هیچ کس در قیامت سایه نخواهد بود، سایه خواهند بود. اینا شافعان خود ما پدر مادرها هم میشن. من خودم نتونستم حافظ قرآن بشم، چه اشکال داره بچم رو الان امکاناتی فراهم شده ظرف 3-4 سال بچه ما حافظ تمام قرآن میشه، هم خودش سالم میمونه، هم یک نسل بعد از او سالم میمونه، هم برای فردای خودم حتی اگر به فکر بچم نیستم و به فکر خودم هستم بچه‌مو اینجوری تربیت کنم، این فردا به خود من میرسه. ابو زبیر مکی میگه جابر ابن عبدالله انصاری اون صحابی گرانقدر پیغمبر، یک کسی است که پیغمبر اینا هم مننا گفته ها، ما فقط جمله معروف سلمان مننا اهل بیت رو شنیدیم. یه زمانی جابر خدمت پیغمبر بود، گفت سلمان مننا اهل بیت، خیلی خوشحال شد. عجب شخصیت داره سلمان. حالا من اگه بفهمم یه کسی تعریف رفیقم میده میگم نه بابا این عیبم داره، خوشحال شد. گفت ابو ذر مننا اهل البیت. کی مننا اهل البیت؟ گفت من برم بهشون بگم. با خوشحالی رفت بهشون بگه، صداش کرد انت مننا، تو هم از مایی. حالا این جابر میگه جابر عبدالله انصاری رو دیدم در حالی که با تکی بر عصای خود در کوچه‌های انصار و مجالس اینها رفته شد میکنه، این جمله رو دائم داره تکرار میکنه، علیان خیر البشر فمن ابا فقط کفر. مردم انصار حواستون باشه، علی بهترین بشره ها بعد از پیغمبر، هر کس که سرپیچی کنه از این و از این رأی رو بتابه کافر میشه. بعد میفرمود که ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، بچهاتون رو بر مدار دوستی علی کاری کنید، علی دوست بشن. علی دوست ها اگر هم برن خیلی دور نمیرن، اهل بیت دوست ها اگر خدایی نکرده منحرف بشن خیلی منحرف نمیشن، نخشون یه جایی وصله که به زودی برشون میگردونه. کل شیئن یرجو الی اصلهی، اصالت بچهاتون رو بر این قرار بدید. خب دشمنان اسلام به ویژه معاویه سعی در خوش کندن این داشتن. معاویه طراحی خیلی عجیب میکرد، کاری که ما مدل های امروزیشو در شبکه های اسلام خدمت شما تلویزیون و فلان میبینیم مدرن کار میکنن، نوع اون روزی معاویه این بود. حتی دستور میداد گوسفند یا بره تهیه میکردن، میگفتن این هدیه معاویه است به بچه ها، تقسیم میکردن تو سرزمین شام، هر خونه که یه بچه کوچولو داشت بره بهش میدادن. خب میدونید بچه ها مانوس میشن با این بره، خو میکنن، وقتی هم بزرگ شد دیگه نمیتونن تاب بیارن که نیست. بعد سر یک موعد معین اینا رو میدزدیدن توسط عمالش. بعد وقتی صدای این بچه در میومد میگفتن علی بن ابی طالب برده. یعنی کاشتن تخم از کنم دشمنی و نفرت از علی بن ابی طالب در دل اینها، کاری که امروز میکنن. آقا رهبر تو پراید سهم داره، تو فلان سهم داره، تو فلان، هی ما هم میگیم و فلان، این نفرت ها رو در واقع ایجاد میکنیم. اون یه نسلی میاد که اصلا نه ارادتی به انقلاب، نه ارادتی به آرمان های شهدا، نه ارادتی به دفاع مقدس، نه ارادتی به به هیچ چی نداره، کار شده، من و شما حواسمون نیست، دیگران دارن کار میکنن، ما کارمون باید دقیق تر باشه که این اتفاق برای ما انشالله نیفته. مسلح کردن فرزند در برابر افکار انحرافی امروز خیلی خطرناک شد، شهر ما خصوصا خیلی وضع خطرناک میشه. اونایی که تو مسائل روز هستن میدونن شهر ما از چندین جهت داره آماج سنگین ترین فشارهای عقیدتی قرار میگیره. یه گروه بچهای ما رو میبرن سمت صوفیه، یه گروه دعوای عرب و عجم را انداختن، یه گروهی بحث کورش پرستی و زرتشت و مسیحیت و فلان، یه گروهی دیگه اومدن میگن که آقا اصلا ما کار به دین نداریم، آدم دلش خوب باشه. مخترع آدم دلش خوب باشه میدونید در تاریخیه، شما هر کاری بخواید بکنید، خانم روسری صد نیست اشکال نداره، دل خوبی که داری بله. آقا شما نماز میخونید اشکال نداره، دل خوبی که داری بله. مخترع و مکتشف این نظریه خود شخص معاویه است. امام صادق علیه السلام فرمودن که بادر و احداثکم بالحدیث، به بچهاتون حدیث و روایات ما رو یاد بدید. چرا؟ قبل ان تسبقکم الیهم المرجعه، مرجعه رو اینا را انداختن به خاطر اینکه خودشون آدمایی بودن که اهل دیانت نبودن و لاجرم هم مردم مثل عاملانشون حکامشون می شدن، می گفتن مردم خیلی هم نیاز نیست آدم گرفتار نماز جمعه و جماعت و فلان، دل خوبی داشته باشید کافیه. امام صادق گفت تربیت کنید بچهاتون ولی مرجعه میبرن. امروز دارن بچهای ما رو میبرن. آقا من نماز نمیخونم، خودم با خدا ارتباط دارم، اینو بارها من شنیدم ها، از بچهای نوجوان بارها شنیدم. کی گفته حتما باید با کلمات عربی؟ من خودم یه جوری با خدا حرف میزنم. کی گفته رو به قبله؟ من هر جایی خواستم با خدا. یعنی یواشاش همینش رو میزنن کنار، این میشه مرجعه. یعنی رجاء اضافی داشتن به خدا، امیدواری بدون عمل، امیدواری بدون عمل به خدا داشتن. گفت اگر شما تربیت نکنید بر مبنای ما اهل بیت، مرجعه اینها رو خواهند قاپید. امروز مرجعه در عصر ما فوق العاده دست به کار شده، فوق العاده دست به کار شده و داره همین کار رو برای جوانان ما میکنه. بحث بعدی که بسیار 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 بحث مهمی است، من این همه کلمه بسیار گفتم که توجهات خیلی جلب شه، بحث کنترل دوستانه. من از شما سوال دارم، اولین حرف زشت رو که شما شنید از دوست بود یا پدر مادر؟ اولین صحنه گناهی که دعوت شدید دوست برد یا پدر مادر؟ وقتی نگاه میکنید سر و کله هر بزهی در رابطه دوستی است، حالا یا تو مدرسه یا تو محل یا دوستان فامیل. هیچ پدر مادری بچه‌شو وادار به گناهکاری نمی‌کنه. خیلی باید این رو، تأثیر دوستان فقط منحصر به دوران کودکی هم نیست، الان هم موثره ها. شما با یه دوستی که یک اخلاق نرمی داره یه مدت برید و بیاید می‌بینید نرم خو میشید، با یه دوستی که یک اخلاق تند و خشن داره خود به خود خشن میشید. قبلا هم سر این کلاس گفتم، خدا رحمت کنه ملا احمد نراقی رو، ایشون در یک گفتاری که اگر اینا غربیا مثلا داشته باشن کلاتون هم به شکلی به همین رسیدن و گفتن، طبع انسان دزد است، شرایط اطراف خودش رو میدزده، شرایط اطراف خودش رو میدزده. شما این بچه رو در هر محیطی که قرار بدید آمادش کردید که همون محیط رو در خودش هضم کنه یا هضم اون محیط بشه. زبات خیلی خصوصا در مورد دوستان، در مورد کودک همین جور است، در مورد نوجوان و در مورد خود ما هم همین تأثیر رو داره، تأثیر دوست در همه ادوار عمر. در بحث توبه رسول خدا میفرمان اگر کسی توبه واقعی کنه، اگر کسی توبه واقعی کنه اما تغییری در دوستانش نده موفق نمیشه. عنوانش من تاب و لم یغیر رفقاءه فلیس بتائب. کسی توبه کنه رفقاشو تغییر نده برش میگردونن. این بند خدایی که الان گرفتار دور از جان هم شما و بچهاتون گرفتار مواد مخدر و امثاله، من به تجربه ثابت شده اگر رفاقتهاشون بریده نشه دوباره برشون میگردونن. اگه تونستن از بستر رفاقتهای این مدلی بیان بیرون احتمال در اومدن از کل موضوع براشون فراهمه. فرمود من تاب و لم یغیر رفقاهو فلیس بتائب. چرا؟ من با یه دوستایی هشت و نشت داشتم، من رو وادار به یه گناهی کردن، تو محیطشون بودم، حالا اگه خود تغییر کنم آنقدر به من فشار میارن تا دوره من رو برگردن، پس باید اینا رو قیچی کنم اول، سر دوم اینا باید چیده بشه. امام علی در شرایط توبه فرمودن با دوستان بد قطع ارتباط کنید تا شما رو مجدد به گناه بر نگردن. اینا شرطه. اما بریم سراغ قرآن. ما در روز قیامت یک بار پشت دست خودمون رو گاز خواهیم گرفت. دیدید وقتی خیلی ناراحت میشیم محکم این انگشت یا پشت دست رو گاز میگیریم؟ آیه قرآن میگه سوره مبارکه فرقان آیه 27 رو ببینیم، این کیه؟ کیه که روز قیامت پشت دست رو گاز میگیریم؟ یوم یعض الظالم علی یدی. یعض علی یدی یعنی همین گاز گرفتن دست. روزی که آدم ظالم دست خودش رو گاز میگیره، یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، چم شد دنبال انبیا را نیفتادم. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش با فلانی رفاقت نکرده بودم. یه جایی که آدم دستشو گاز میگه در قیامت جایی که حسرت میخوره، ای کاش هیچ وقت فلانی رو ندیده بودم. اثر دوستی، جایگاه دوستی آدم رو تا قیامت میتونه بیچاره کنه، کما اینکه رشد هم میتونه بده. من خدمت تو گفتم معاویه ابن یزید ابن معاویه ابن ابو سفیان، دوباره میگم که بدونید کجای کارید، معاویه ابن یزید، یزید یه فرزند داشت به نام معاویه، یزید ملعون قاتل ابو عبدالله فرزند داشت به نام معاویه. این تو دوران کودکی پسر بچه‌ای به نام عبدالله مخصوص، اگر اشتباه اسمش رو نگفته باشم، رفیقشه، شیعه اهل بیت، آنقدر رو این تأثیر گذاشت وقتی یزید به درک واصل شد اینو گفتن دیگه این تو این خاندان باید ادامه پیدا کنه، وراثتی شده بود دیگه، از کی به کی به کی باید به این میرسید. این رفت سر منبر گفت جدم بیجا کرد، بابام بیجا کرد، فلان حق به دست ما نیست، حق کاملا به دست اهل بیت، از منبر اومد پایین رفت. حالا میگن بعد از مدتی هم جان سپرد که گویا در توطئه‌ای کشته شد. این بمونه خاندان بنی امیه رو برباد خواهد داد. اثر یک رفاقت. فرزند یزید ابن معاویه اگر آدم باشد، رفیق خوب داشته باشه، امکان برگشت دارد. فرزند نوح باشد، رفیق بد داشته باشه، امکان داره بر نگرده. شما من و شما که نوح نیستیم، هستیم؟ اگر بچه‌مون رفقای خوبی نداشته باشه، هر چی هم که کار کرد داشته باشیم، کار کرده مثبت داشته باشیم، خونسا میشه. پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. کار به جایی رسید وقتی در لجه دریا داشت غرق میشد، اون آبی که اومده بالا، یه خورده دل پدر رحم اومد، گفت خدایا فرزندم، گفت حرفشو نزن، این مال تو نیست دیگه، انهو عملون غیر و صالح، یه جرثومه فساد این دیگه، ای به درد تو نمیخوره، ای به درد تو نمیخوره. موضوع به دوستان بچه های خودمون باشیم. خب وظیفه والدین در مورد دوستی فرزندانشون چیه؟ ما چی کار باید بکنیم؟ اول اینکه باید بدونیم که داشتن دوست یک نیاز ضروری است. بعضی از خانواده متاسفانه خیلی پریز میکنن، پریز اضافی، با کسی نگرده حرف زشت یاد نگیره، با کسی نگرده فلان نکنه. میشه اینها رو کنترل کرد، حتی در سنین نسبتا بالاتر. آقا پسر شما 13 سال است، علاقه داره بره خونه دوستاش. اولا یه تحقیقاتی داشته باشید، میدانی دورادور، خانواده مثل خودتون اگه هستن چندان اشکال نه، بعد یواشکی با مادر این بچه ها میان خونه، بی زحمت هواشون رو داشته باشید. بچه ها تو سنین پایین ترن، اومدن دارن توی اتاقی بازی میکنن، سرزده یه بار شربت دارشون میبرید، یه بار فلان میرید میبینید چه خبره. اما اینکه بچه ها رو از دوستی محروم کنید، یکی از غلط ترین کارهاست که الان داره اتفاق میفته متاسفانه، تاسف برخی از والدین. غالبا هم خلاصه میشه تو این حرف بد یاد نگیره. من بارا گفتم وجدانا هر کی تو این کلاس حرف بد بلد نیست دستش بالا، هر کی اون بده بده بدشو بلد نیست دستش بالا. همه بلدیم، اما جرات استفادهش هم دیگه یه حیای یه عفافی. اینا ما بچه بودیم یاد گرفتیم، اینم یاد بگیره بعدن. حالا ممکنه یه زمانی اینو استفاده کنه نفهمه. نوعا بچه ها کلمات زشتی که به کار میبرن هیچ تلقی از معناشون ندارن. پدر مادرها رو بگو که الان خلاصه آمپر میچسبن وقتی یه حرف زشتی از بچه شنیدن. بابا این بچه اصلا معنی حرف رو بلد نیست، دور از جون شما، بلانس پس جمع حاضر، اون میاد یه احمق. حالا مادر رو ببین غش کرد افتاد اونور، پدر صد جا زنگ میزنه، بچه من کلمی احمق یاد گرفت، عزادار میشن. کوتاه بیاد، این بچه هیچ تلقی از کلمه احمق نمیدونن، فقط و فقط یه اطلاع ازش داره، هر وقت ناراحت شد این کلمه خوبه. هم چه معنی داره؟ خیلی زشته، کمی تا قسمتی زشته. هیچ تلقی بچه از این حرفا. بله اگه یه دفعه بچه 16 17 ساله شما که دیگه الان کامل میدونه یه حرف زشته زدن، یه برخورد درست حسابی باید بشه. اون بچه کوچیک رو به صرف این از دوستانشون محروم نکنید. از اصولا خداوند ما رو جوری آفریده که سعادت ما در جمع اتفاق میفته. همیشه تو انشامون می‌نویسیم انسان موجودی اجتماعی است. حالا اگه بذارید ان شاء الله آخر کلاس من خدمتتون خواهم گفت. جای این نیاز رو هیچی پر نمی‌کنه. من خودم با بچه‌م اینقدر رفیقم، جای دوستم سن سالش رو هیچ وقت پر نمی‌کنی. بچه نیاز به داشتن دوست داره. خب چه کارهایی باید انجام بدیم؟ اگه یاد داشت مون. یک، تنظیم روابط دوستانه، با کی بره با کی نیاد. دوم، تنظیم روابط خانوادگی یا شغلی. آقا توی اداره کار میکنه، جمعه ها که میشه همکارای اداری جمع میشن، مثلا میرن تو دستور تو کت میشینن. مثلا آیا دقت کرده اید که بستر تربیت خانوادگی شما پنج کارمند مثل هم هست یا نیست؟ شما بچه تو کلاس قرآن میبری، اون کلاس رقص فرستاده، بعد الان تکلیف چی میشه وقتی اینا با هم دیگه تلاقی میکنن؟ این حافظ قرآن میشه، اون رقاص میشه، معمولا اینوری میشه. گرایش انسان به سمت گناه بیشتره به دلیل همکاری هوای نفس و حضور شیطان. تو روابط دوستانه باید دقت کنیم. این که الان من از فلان همکارم خوشم میاد، آدم خوش مشربی است، با هم دیگه میریم مسافرت، حواسم هست که بچه‌م هم داره چه اتفاقی براش میفته یا نه. اینجا هم دیدم اینجا اتفاقاتی میفته دیگه. بعضی حواسشون نیست نه. چنان گرمه صحبت و فلان اینا میشن، بچه‌ها برای خودشون میاد، بچه‌ها هم داره بازی میکنن. بابا تو این فاصله یک ساعتی که شما نشستید گل گفتید و گل شنیدید، بچه شما حداقل 4 حرکت غلط یاد گرفت. حواستون بود؟ تنظیم محله‌ای که برای زندگی انتخاب میکنید. هی میرن میگن این خونه رو میگن نه این کاشیکاریش خوب نیست، این نمیدونم این سنگش با نمیدونم کجاش نمیخونه، هی تو این فازاست. ابدای کسی بره ببینه اهالی این محله چه مدلی هن، سطح فرهنگشون چیه. بچه شما فردا این محل بناس بزرگ بشه ها، وجدانن تو خرید خونه کدومتون لحاظ کردید اینو؟ خیلی به ندرت من دیدم بچه‌ای که نزدیک مسجد خود به خود در سن که میبینه اونجا محل شلوغی است فلانه، خود به خود مسجدی میشه. اصلا شما کارش هم داشته باشید عین غلطک و ساچمه خلاصه میغلطه میره تو مسجد. برای بازی هم که شده اولش هم برای بازی میره. نه ما حالا نگفتیم هر جا، ولی حداقل هایی رو میشه میگم همش تو خشت و گل و سنگ و آجر و سیمان و ملات گیر نکنیم، یه چیزای دیگه هم لحاظ کنیم. خب مدرسه‌ای که فرزند رو، که حالا البته مدرسه مقداری الان مشکل شده، بحث کروکی و مسائل از این دست پیش اومده، ولی اگر در توانمون هست یه جای درست حسابی بچه‌مون رو بفرستیم حتما دقت کن. محل‌های گردش و تفریح. آقا شما بچه‌تون می‌بری جایی که حیا خبری ازش نیست، عفاف خبری ازش نیست، بعد چی می‌خواد تو ذهنش بمونه؟ بچه‌ی من 7-8 ساله است، الان هیچ مشکلی هم نداره، از دیدن خانم‌هایی که بی‌حجابن هیچ تأثیری زارن در وجودش ایجاد نمیشه. اما آیا می‌دونید این تصویر که الان تو ذهنشه 10 سال بعد کارش رو کارستان خواهد کرد؟ این تصاویر ضبط الان مونده، اون زمانی که نیاز به این تصاویر داره گناه کنه الان دیگه کارو خودش می‌کنه. نگیم بچه است. این مجالس مختلفی که الان بریم تو عروسی‌هایی که بارها من سر این کلاس تذکر دادم آثارشون میماند. این کسایی که اوریان نیم اوریان دارن میان تو این مجالس شرکت میکنن، بچهای کوچولو الان هیچ تلقی ندارن، هیچ تلقی از اینا ندارن، ولی این صحنه همیشه تو ذهنش هست. اون خانومی که مثلا اون وسط بود اینجوری کرد تو ذهنش هست که میاد تو سن فلان 10-11-12 ساله الان دیگه کار دستش میده، الان دیگه بچه رو به وادی گناه میکشونه. پس در محیط ها هم دقت کنید که چجوری برخورد مشفقانه با فرزندان داشته باشیم و هدایتشون برای انتخاب دوستان خوب کاری کنیم که بچه هم به سمت دوستان خوب گرایش پیدا کنن. کاری کنیم که بچه ها از دوست نمایان پرهیز کنن. پسرم اگه کسی اینجوری با حرف زد نزدیکش نشی ها، دخترم اگه یه دفعه کسی اومد اینجوری برخورد کرد بگو من این حرف رو دوست ندارم، من این حرف رو خوشم نمیاد. حالا اقدامات لازم در خصوص دوستان فرزند. اول تشویق بود که حتما بچه‌تون رو تشویق کنید دوست داشته باشن. میگه الحمدلله بچه من هیچ دوستی نداره. کجا این جای شک گذاری داره؟ اگه نداره خلافه. بچه رو تشویق کنید. لقمان حکیم به پسرش گفت یا بنی استکثر من الاصدقاء تا میتونی زیاد رفیق داشته باش، ولا تأمن من الاعداء از دشمنان در امان نباش، فان الغل فی صدور مثل الماء تحت الرماد کینه در دل دشمنان مثل آتش زیر خاک، مثل آب زیر خاکستره. نمیدونم تا حالا دیدید یه جای آب باشه بعد خاکستر روش باشه، چون پاتون میریم بعد تا زانو میرید داخل فکر میکنید یه جای سفتیه، زیرش آب خاکستر میمونه اون رو. دشمنی ها اینجوری هم اونایی که دشمن بچه های مان اگه پاشنو گذاشتن همه وجودشون خیس میشه. دومین کاری که در مورد بچه هم باید انجام بدیم، باید یادشون بدیم اول آزمایش کنید بعد رفیق بشید. هر کی به شما گفت سلام رفیق شما نیست. امیر المؤمنین حتی برای ما بزرگتر نسخه داره، میگه با همه دوستی بکنید، خوشمشربی داشته باشید، اما بر همه اعتماد نکنید. خیلی ها سلام میکنن اما زیر لوای این سلامشون کلی با ما کار دارن. بچه‌مون رو یاد بدیم با هر آدم خوش برخوردی، با هر کسی که ببخشید الان میگه گزارشاتی که در سطح کشور پیچیده شده دیدی، حتی تا آموزش پرورش گاهی متاسفانه، گرچه یک موردم برای کشور خیلی گران تمام شد. یه معلمی که زارن خیلی با بچه‌ها قاطی شده بود، تو جشن تولدشون میرفت اینور اونور فلان، بعد به همین کس نباید اعتماد کرد. به بچه‌مون یاد بدیم به همین کس اعتماد نکن. امام حسن مصطفی خطاب به فرزندشون فرمودن: پسرم، با احدی دوستی مکن تا بدانی چه جایی می رود، با چه افرادی نشست و برخاست دارد، و چون خوب بر احوالش آگاه شدی و معاشرتش را پسندیدی، با او برادری کن، دوستی کن. به بچه‌تون بسپرید دوستاش کیان. این که میگه خیلی دختر خوبی بود، امروز خیلی خوشم اومد، دوستاش تو مدرسه کیان؟ چه مدل بچهای دور و برشن؟ چون از حضرت سلیمان علیه السلام نقله: تا دوستان کسی رو ندیدید در موردش هیچ قضاوت نکنید. این برای ما بزرگترم هم هست. من تو مقوله ازدواج همیشه میگم بهترین راه برای شناخت دقیق بدون خطر زوج یا زوجه دوستانشه. ما به دوستانمون خیلی شبیه تریم تا به پدر مادرمون. بعدن در این سنی وقتی کودکیم به پدر مادرها شبیهیم. از این مقطعی به کی شبیهیم؟ به دوستانمون. دو تا دوست چه موقع کنار هم باقی میمونن دوستیشون؟ زمانی که اشتراکاتشون خیلی بالا باشه. درست تایید میکنید؟ یه وجوه مشترکی دارن که موندن با هم دیگه. چه موقع دو تا انسان از هم دیگه جدا میشن؟ زمانی که افتراقاتشون، فرقاشون زیاد میشه، نمیتونن دیگه هم دیگه رو تحمل کنن. لذا وقتی میخواد بچه‌تون رو یاد بدید چه جوری دوستی انتخاب کنید، بگید ببینید دوستان این دوستت کیان. مامان یک کسی میاد بددهن فلان، بگو خب اینم خیلی فاصله از اون نداره. همین که بددهن اینو تحمل میکنه، یا خودش بددهنه یا براش خیلی اهمیت نداره. امتحان کنن دوستان رو قبل از اینکه وارد بشن. حفظ رابطه با دوستان خوب. میاد خونه میگه مامان اون دوستم بود که خیلی بچه بود، امروز یه چیزی گفت من دیگه باش قهر کردم. حتما شما پل بزنید و برقرار کنید دوباره، بی تفاوت نباشید. رابطه با دوستان خوب بچهاتون رو، چه دختر چه پسر، حفظ کنید. اگه دیدید بچه با دست خودش خراب کرده، شما دوباره چیکار کنید؟ این ساختمان محکم رو دوباره بنا کنید. نذارید از دوست خوب فاصله بگیره، حتما در دامان دوستان دیگه میفته. چهارم، پرهیز دادن از دوستان ناباب. نشانهاشو به بچهاتون میگید که اگه بچه اینجوریست دوست نابابیست، مواظب باشید. من حتی روایت متعددی دارم که نمیتونم همه رو خدمتتون بخونم. یه روایت قشنگی لقمان دارد، میگه یا بنیه نقل الحجارت والحدید، آهن بکشی سنگ بر پشتت هم کنی، خیر من قرین سوء. اگر آهن بکشی تو کتکول خودت، سنگ هم کنی، از داشتن رفیق بد هنوز بهتره. یا بنیه انی نقلت الحجاره، من سنگ کشتم، کارگری کردم، بر پشت خودم سنگ هم کرد. فلم اجد شیئا اثقل من قرین سوء، بدتر از دوست بد ندیدم. سنگ بکشی دوست بد رو تحمل نکنی. در مبانی دینی ما یه سری دوستی های ممنوع اعلام شده. با چه کسایی دوستی نکنید؟ حالا من نگاه وقتم بکنم که خیلی وارد اضافه نشده باشیم. دوستی های ممنوع، 10 مدل ما دوستی ممنوع داریم. ما باید بدونیم به بچه‌مون بگیم 10 مدل دوستی ممنوع در مبانی دینی داریم. بچه‌های ما با کی دوستی نکنن؟ 1، دروغگو. بچه‌ای که خیلی دروغ میگه، بچه ما باش دوستی نکنن، چون این کلاس رو پدر مادرش میذاره، خلاف میکنه، بعد همین خلاف رو بچه ما منتقل میکنه. اگر بچه ما اومد گفت فلانی خیلی دروغ میگه، بگید شایسته دوستی نیست، با این گرد این نگرد. امام سجاد به یک از فرزند فرمود: یا بنیه انظر الی خمسة فلا تصاحبهم، به 5 نفر نگاه کن، با اینا رفاقت نکن. ولا تحادثهم، باشون گفتگو هم حتی نکن. ولا ترافقهم فی الطریق، جایی هم باشون نرو. فقال یا ابت من هم، اینا کیان بابا، اینا کیان. قال ایاک و مصاحبت الکذاب، با دروغو هیچ وقت نپلک. به تعبیر امروزی صحیحش که بچه خوب میفهمنش، پلکیشن تو با بچه های دروغو نداشته باش. چرا؟ فرمود فانه به منزلت سراب، همچین رفیق مثل سراب میمونه. یقرب لک البعید و یبعد لک القریب، دوست دورها رو نزدیک، نزدیکا رو دور نشون میده، همیشه وارونه جلوه میده. خزایا تو دروغ میگه دیگه، چون دروغ میگه کارو خراب میکنه. دوم فاسق، با آدم فاسق فرمود که همراه نباش. در وصیت لقمان هست یا بنی ایاک و مصاحبت الفساق، با دوستانی که گناهکارن رفیق نشو. چرا؟ فرمود هم کل کلاب، اینا مثل سگن. چرا؟ ان وجدوا عندك شيئا اكلوا، قربون بند کیفتن، آ یه چیزی داری، یا قیافه قشنگی داری میان باهات، یا پول خوبی داری میان باهات، یا خانوادی، به یک دلیلی فقط باهات هستن، یه چیزی داری. و الا ذموک و فضحوک، همین که یه خورده دستت از سرشون کوتاه کنی، اون امکان از سرشون برداری، شروع به ذم و نکوهش میکن، افتضاحت هم بار میارن. و انما حبهم بینهم ساعتن، دوستی نم یه ساعت است، همون موقع که خدمت میکنی، بردی فلافل براش خریدی، الان رفیقته، رفت و پشتت خراب میکنه. گناهکاره کسی که با خدا نتونسته رابطه‌شو برقرار کنه، با این همه بهش نعمت داده، حالا با یه ساندویچ، شما یه ساندویچ دادید، انتظار تا آخر عمر وفادار باشه؟ این به نعمت سلامتی که خدا داده وفادار نمونده، به پدر مادری که خدا بهش داده وفادار نمونده، این همه خدا بهش نعمت داده وفادار نمونده، با 4 ریال که خرجش کردیم میخواد به شما وفاداری کنه؟ این نخواهد کرد. گناهکاران به درد نمیخورن. بعد فرمود با شخص بخیل، من دیگه دارم خلاصه میکنم، همین روایت رو نمیخونم. فرمود با بخیل رفاقت نکن، اونی که وقتی رفتی گفتی دفتر پارکینگ نمیدم، پول نمیدم، هر روز غذا تو خورده، امروز غذا آورده مدرسه، میگه نه مال خودمه، دقت میکنید؟ فرمود با بخیل مصاحبت نکن، این کسی که در زمانی که دقیقاً تو نیاز داری ولت میکنه، شب امتحانه دفترت افتادی جایی پاره شده یا گم شده، میری میگه نه اتفاقاً الان خودم خیلی نیازش دارم، درست در جایی که نیاز داری ولت میکنه. اگه مدل دیدید این مدلی. چهارم احمق، آدم نادونیه، ممکنه آدم خوش برخورد باشه ولی نادونه. گفت گرد این نادونا نگردید. چرا؟ فانه یرید ان ینفعک فیضرک، آدم نادون میخواد خدمتی بهت بکنه، ضربه بهت میزنه، خاله خرسه بازی در میاره. خاله خرسه هم بلدید دیگه، مردی با خرسی دوست شده بود، مواظبت میکردن همدیگر رو، یه زمان این مرد خواب رفت، این سایه سرش ایستاده بود خرسه، که آفتاب بر این نتابه راحت بخوابه، پشه نشست رو پیشانی مرد، گفت حیف این مرد الان سنگی برداشت که پشه رو بزنه سر طرف رو خورد کرد. بعضی از دوستان خاله خرسی، دوست نادان خاله خرسه بازی در میاره، اگه دید نادانه نگردید. عمو خرسه آن دیگه اونقدر عمو کمیاب شده امروز که دیگه باید بریم تو جنگل، خیلی قشنگ نیست خاله خرسه و عمو. البته یه چیزی هم که جنایت شده در حق آقایون، هرچی که موجودات بد همه القاب مذکر داره، آقا سگه، آقا گرگه، پروانه خانم، نمیدونم هر چی، خورشید خانم، هر چی بعد تبدیل به آقایون تعلق گرفته. خوب یا اینی مقداری خلاصه یه وری کشیده. پنجم فرمود قاطع رحم، اگه دیدید بچه رابطش با پدر مادرش خوب نیست، با خانواده خودش خوب نیست، با برادرش قهره، با فلان، این شایسته دوستی با شما نیست، این نزدیکان خودش رو رها کرده، شما رو به طریق اولا رها خواهد کرد. که اینا هر کدومشون روایت آیه داره، من دیگه نمیرسم بخونم، چون من از کلاس رو هم جمع جور کنیم، بالاخره این چند جلسه اخیر دیگه سریع تموم میشه. ششم فاجر، کسی کار را از حد میگذرونه. امام صادق در وصیتی به فرزندش امام کاظم فرمود اگر خواستی به دیدار کسی بری، به زیارت آدمای خوب برو، هیچگاه به دیدار بدکاران نرو، زیرا آنان مانند تخت سنگی هستند که نه آبی ازشون جاری میشه، نه درختی سبز میشه، نه گیاهی از این، هیچ از این آدمای بد انتظار نداشته باشید، هرچی بدی هم مال همین هاست، با آدمای بد حشر و نشر. هفتم بد زبان، آقا شاگرد اول کلاس ولی مامان خیلی بد دهنه، به درد نمیخوره، حتما بگید به درد نمیخوره، بچهای بد زبان به درد نمیخورن. هشتم جاهل، که حالا همون نازن قبلی بود، من دیگه اینجا خیلی اشاره نمی کنم. نهم آدم های فرومایه، آدم هایی که همیشه احساس کمبینی، عقب افتادگی، از همه پایین ترن. این بچه شما رو پایین میکشه، مایوس میکنه، نامید میکنه، نمیتونم. گالیور رو دیگه همین ما تو این سن سال دیدیم، او شخصیت من میدونم هست، پره، هم تو بزرگترها هست، هم تو مدارس هست. من میدونم که نمیشه، ما اینطوری بخونیم بدبخت میشیم، آینده مر... هر وقت یه کسی دیدید اینجوری آیست بیخه گوشو بچه شما میخونه، سریعا دست بچه خودتون از اینجا کوتاه کنید. اونم حواستون باشه خیلی محترمانه ها، بچه رو جوری کنید یواشاش فاصله بگیره. و بالاخره اشرار، امروز خیلی متاسفانه به خلاف گذشته اشرار در بین دوستان بچه های ما زیاد شدن. بچه هایی که تو مدرسه چاقو و زنجیر و نمیدونم رینگ بوکس و فلان و این ازشون گرفته میشه، یا قلیون های نمیدونم مثل ماجیک میارن مدرسه، یا از این کارا میکنن. اینا فرمود امام جواد علیه السلام ایاکه و مصاحبت شریر، از همراهی با آدم های شرور پرهیز کنید. چرا؟ فرمود فانه کسیف المسلول، مثل شمشیر تیزه، ظاهرش خیلی خوشگله دی، شمشیر رو گاهی تو موزه میذارن برای زینت دیگه، گاهی تو خونه ها تزیین میکنن، ظاهرش خیلی تیز زیباست و یقبه اثره، اما اثر خیلی زشتی میذاره. همین شمشیر به بدن کسی بره از اثر گلوله، میدونید اثر شمشیر از گلوله بدتره ها، گلوله سوراخ میکنه میره اونور، شمشیر یه بخشی رو پاره میکنه که به این راحتی وصل نمیشه. میگه آدم های شرور اینجوری هن. ممکنه بگید خب این قدرت داره، من باشه حمایتم میکنه، تو محله نمیذاره فلان کنم، چنین کنم، چنون کنم، ولی بدون این اگر بنا بود یک زمانی به خودتو ضربه بزنه، ضربهش خیلی برای تو سنگینه. اینا ده مورد دوستیه در واقع ناباب بود که بچه‌هامون رو باید جدا کنیم. هفته گذشته ما راجع به بحث ذبح شرعی، من اینکه اگر خدای نکرده کسی ذبح شرعی بیاره تو خونش، مرغی که بسم الله نمیگم، گفتم مرسوم شده، خصوصا این بعضی از این مغازه‌ها که تو سطح شرع نه بسم الله میگن، نه رو به قبله رو مراد میگن، نه حرام میشه طبق فتوای شرع، اینا حرامه، قرآن هم داره اینا حرامه، حرام شرعی است. یکی از بزرگوارانی که در کلاس اینام تشریف دارن، ایشون اتفاقا در یکی از کشتارگاه شما هم هستین، بله، دو تا از دوستان شدن، نکنه همه اصلا اونجایی هستین، دو تا از دوستان زحمت کشیدن فرمودن که ما اونجا کار میکنیم به خاطر اینکه خیال عزیزانی که در واقع استفاده میکنن راحت بشه. میخوان یه توضیح مختصری راجع به اینکه چطور در همچین محیط ذبح شرعی اتفاق میفته خیال شما راحت کنن بگن، که چند دقیقه ان شاء الله هممون استفاده میکنیم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
به نام خدا، بنده محمد ازک مسئول بهداشتی یکی از کشتارگاه های مرغ شهرستان هستم. بنابرای توضیحی که هفته گذشته های ریاضی دادن در خصوص غذای حلال و ذبح حلال، یه بار توضیحاتی صلاح دونستن که بنده در خدمتون هستم. توی کشتارگاه درست من مسئول بهداشتی هستم، ولی قریب به 16 ساله که کار میکنیم، بجز مسئله بحث بهداشتی قضیه، بحث شرعی قضیه هم برای ما مسلمین هستش. در کشتارگاه‌های خارج از کشور که قیدی به اسلام ندارن، اونجا یک گیوتین تعبیه شده، یه تیغی هستش، وقتی لاشه مرغ میاد رد میشه، یه برشی روی قسمت سرش داده میشه و خون خارج میشه. از بابت اونها با خروج خون فساد پذیری لاشه کم میشه و دیگه بحث بهداشتیش حله. ولی ما نه، بحث ذبح شرعی رو داریم که ذبح شرعی هم دارای شرایطی هستش که شرایط هر کدومش رعایت نشه باعث میشه که اون میته بشه و حرام و از لحاظ ما غیر قابل مصرف، و در صورت مصرفش اثراتش رای ریاضی هفته گذشته تقریبا به تفصیل خدمتون عرض کردن. 7 شرط داریم که بایستی رعایت بشه برای چیزی که ما بهش میگیم ذبیحه، یعنی چیزی که میخواییم ذبحش بکنیم، سر ببریم. هر چیزی میخواد باشه، از یه گنجش که بعضن ممکنه دیده باشید یا شنیده باشید با دست سرش کنده میشه که اون حرام میشه، تا یه گاومیش یا یک شتر. هفت شرط خدمتون عرض میکنم. اول اینکه چیزیو که میخوایم ما سر ببریم توسط یک فرد مسلمان بایستی سرش بریده بشه، حتی در کشتارگاه های خارج از کشور. گوشتی که قراره برای ما مسلمین حالا در هر کشوری ذبح بشه توسط یک فرد مسلمان سر بریده میشه. برای کشتارای خودشون نه، خب یک فردی از خودشون این کار رو انجام میده، ولی شرکت هایی که طرف قرارداد هستن برای ارسال گوشت ما مسلمین، حالا چه در ایران چه کشورهای دیگه، یک فرد مسلمان این کار رو انجام میده. مورد دوم این هستش که به قصد سربریدن بایستی حتما ذکر بسم الله برای هر ذبیحه جداگونه گفته بشه. اولا این رو خدمتتون عرض کنم، الان چند سالی هستش که در کشتارگاه ها از طرف حوزه نمایندگی ولی فقیه در اداره کل دامپزشکی استان و با هماهنگی امام جمعه محترم شهرستان ها دوستان روحانی مستقر شدند به عنوان ناظر ذبح شرعی. قبلا کارشون خودمون انجام میدادیم، خودمون کنترل میکردیم، ولی الان برای تأکید بر این مسئله آقایون مستقر شدند و این امر رو کنترل میکنن. پس در هر کشتارگاه ما یک ناظر ذبح شرعی هم داریم. همچنین در کشتارگاه های خارج از کشور که قراره این گوشت برای ما ارسال بشه از این کشورها، این ناظرین ذبح شرعی هم حضور دارن، یعنی به خارج از کشور ماموریت بهشون میدن و در این کشتارگاه ها هستن که نظارت بکنن بر ذبح لاشه هایی که قراره وارد کشور بشه. خب ذبح گفتیم مسلمان باشه. بعضیا وقتی حتی متشرعین و مذهبیون ما وقتی اسم کشتارگاه صنعتی میاد میگه خب همه ای کار صنعتی انجام میده، در صورتی که به این شکل نیستش. ذبح بایستی فرد مسلمانی انجام بده، دستگاه مسلمان نمیشه. درست کشتارگاه صنعتی هستش، ولی بایستی توسط یک فرد مسلمان انجام بده. جنس چاقویی که این کار رو انجام میده بایستی آهنی باشه، توسط یک چاقوی آهنی، حالا استیل هم باشه مشکلی نیست، یک فلز هستش، انجام میشه. چیزی رو که میخواییم سر ببریم بایستی قسمت جلوی بدنش رو به قبله باشه، صورت، سینه و شکمش دقیقاً بایستی رو به قبله باشه. در کشتارگاه اون ریل خط کشتار رو به شکلی تعبیه میکنن که در اون قسمتی قرار ذبح انجام بشه، حالا برای مرغ از دو تا پا آویزونش میکنن و وارد سالن کشتار میشه. در اون قسمتی که رو به قبله هستش فقط در همون قسمت عملیات ذبح انجام میشه. اگر فردی که قرار ذبح بکنه خودش رو به قبله قرار بگیره، خب مستحب هستش. خودش رو به قبله نبود خیلی مهم نیست، ولی چیزی که میخواید سر ببرید مطمئن باشید که دقیقاً رو به قبله هستش. گفتیم به قصد سر بریدن حتما بسم الله بایستی گفته بشه. اوداج اربعه، چهار تا رگ داریم که اینا بایستی کاملا قطع بشن. دو تا رگ هستن که خون رو به سمت سر میبرن، نای که هوا رو وارد ریه ها میکنه و مری که غذا رو وارد معده میکنه. این چهار تا کاملا بایستی قطع بشن. اگه یه مقداری اتصالشون هم باقی بمونه یا یکی از این رگای خونی قطع بشه یکی دیگرش باقی بمونه، این هم باز میته میشه و حرام هستش. کاملا بایستی چهارتا قطع بشن. مهره زیر گلو، یه غضروفی هستش اینجا ابتدای نای قرار داره. در اصل توی رساله ممکنه بهش بگن مهره، تفاوت هستش با اون مهره های ستون فقرات. غضروف ابتدای نای که اصطلاحا بهش میگن مهره، زمان سر بریدن بایستی به سمت سر باقی بمونه. اگه همراه با نای، چون میگم ابتدای نای دقیقا قرار داره، اگه همراه نای روی لاشه موند اون لاشه حرام هستش. و آخرین مورد این که ذبح حتما بایستی بر حیوان زنده، بر موجود زنده انجام بشه. اگه شما مشکوک بودید که این آیا زنده هست یا نیست، هم حتی اون لاشه حرام هستش. بایستی حتما یه حرکتی بکنه که مطمئن بشید این لاشه زنده بوده و ذبح بر لاشه زنده انجام شده. این هفت تا شرطی هستش که هر کدومش رعایت نشه لاشه‌ای که ما کشتار کردیم حرام هستش. در کشتارگاه این امر انجام میشه توسط ذابحی که بازم مورد تایید همون نماینده که حاضر در کشتارگاه هستش، یک سری مسائل تئوری هستش ایشون میبینن، دوره‌های عملی بسیار زیادی هست که بایستی ایشون بگذرونه تا کاملا در این کار خودش ماهر بشه و این کار رو انجام بده. اگه سوالی هست در این خصوص من در خدمتتون هستم. خب یه صلوات بفرستید بر سلامتی خودتون آقای ریاضی که این اجازه رو به ما دادن، در خدمتتون باشه.